رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه دوم مهر سال 97 برابر با 24 سپتامبر 2018 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با یکی از مادران دانش آموزان را می شنوید. گفتگو با یکی از شهروندان در مشهد بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان نامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ در اعتراض به دستگیری محمد حبیبی را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. تکیده بیانیه تحلیلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت فرارسیدن سال جدید تحصیلی 97-98. در حالی به استقبال سال جدید آموزشی می رویم که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عرصه را بر مردم تنگ کرده است. مسلماً شرایط موجود محصول بی تدبیری و سوء مدیریت 40 سال گذشته دولت‌ها و مجلس‌های بعد از انقلاب بوده است. حدود 2 دهه است که معلمان و فعالان صنفی به عنوان وجدان بیدار جامعه نسبت به عواقب فساد رو به گسترش و برنامه‌های ناکارآمد در حوزه آموزش و پرورش از طریق مذاکره، مکاتبه و کنش‌های اعتراضی به تمام مسئولان رده‌های مختلف هشدار می‌دهند. اما تورم و گرانی افسار گسیخته سبب شده بسیاری از خانواده‌ها هزینه آموزش را از سبد خانوار حذف یا کمرنگ نمایند و این به معنای افزایش کودکان و کار و خیابانی خواهد بود. تعرض اجباری مدیران مدارس به سفره خانواده‌ها برای اداره حداقلی حوزه کاری خود از دیگر پیامدهای شرایط موجود است. صدا و سیما که از جیب مردم ارتزاق می کند برخلاف نامی که یدک می کشد نه تنها ملی نیست، بلکه با سیاستگذاری های میلی و مصلحتی به جای نمایش چهره واقعی وضعیت کنونی جامعه و ناکارآمدی مطلق ساختار آموزشی کشور به تریبون فضاسازی، دروغ پردازی و خرق واقعیت مسئولان تبدیل شده است. متاسفانه تاکنون تلاش معلمان برای تغییر وضعیت موجود با سرکوب شدید فعالان و تشکل‌های صنفی توسط نیروهای امنیتی و دریافت احکام سنگین قضایی، زندان، تبعید و انفصال از خدمت مواجه بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان بخش تشکلی مطالبه‌گری معلمان ایران با توجه به وضعیت بحرانی کشور پیشبینی می‌کند در طی سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش با 5 چالش روبرو خواهد شد. الف، افزایش تعداد دانش آموزان. ب، کمبود منابع و نیروی انسانی. پ، کاهش بیش از پیش حقوق و دستمزد فرهنگیان و افزایش نارضایتی آنها. ت، گسترش خصوصی کردن و کالایی سازی آموزش. س، افت کیفی آموزش. شورای هماهنگی ضمن اعتقاد راسخ به امکان کنترل و مدیریت این چالش‌ها در صورت وجود اراده در حاکمیت و مسئولان و تخصیص بودجه کافی به نمایندگی از فرهنگیان ایران و همسو با منافع واقعی ملت مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد. 1. قرار گرفتن آموزش و پرورش در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و افزایش بودجه آن به میزان لازم. 2. افزایش حقوق و دستمزد معلمان متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با پرهیز از نگرش‌های تبعیض‌آلود. 3. رسیدگی جدی و فوری به وضعیت اسفبار معیشت، حقوق و بیمه فرهنگیان بازنشسته که حقوق و دستمزد آنها در عموم موارد حتی کمتر از نصف همکاران شاغلشان می باشد. 4. ایجاد بستر قانونی و امن برای تحقق تشکلیابی مستقل فرهنگیان به گونه‌ای که فرهنگیان بتوانند در فضای عاری از فشارهای امنیتی و به صورت آزادانه در قالب تشکل‌های رسمی به فعالیت بپردازند. 5. توقف روند پولی‌سازی آموزش در قالب تقویت بنیانهای لازم برای اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی. 6. ارتقای کیفی آموزش در جهت تربیت شهروندان موفق و توسعه پایدار و همه جانبه کشور. 7. تأمین امنیت فعالان صنفی، آزادی معلمان دربند، لغو احکام درون سازمانی در خصوص فعالان صنفی و بازگشت به کار فعالان صنفی فرهنگی. مطالبات مزبور بارها در دیدارهای متعدد نمایندگان فرهنگیان در تشکل‌های صنفی با مسئولان قوای سگانه مطرح شده است. از جمله این دیدارها دیدار با مسئولان وزارت کشور، وزیر آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونان و هیئت رئیسی مجلس، کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون آموزش مجلس، برخی از نمایندگان اثرگذار مجلس و در تابستان اخیر بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازگشایی مدارس را به دانش آموزان عزیز، والدین گرامی و فرهنگیان فداکار تبریک می‌گوید و برای آنها سال تحصیلی بانشاطی را آرزو می‌کند. این شورا از همه فرهنگیان کشور تقاضا می‌کند در جهت پیگیری مطالبات صنفی خود آگاهی به موقع و مطمئن از مواضع رسمی شورای هماهنگی و تشکل‌های عضو آن و همچنین به منظور همسویی بیشتر و بهتر با برنامه‌های پیش رو از طریق عضویت در کانال تلگرامی شورای هماهنگی اقدام نمایند. شورای هماهنگی در روزهای پیش رو بعد از بررسی شرایط و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای معلمان و فعالان صنفی و تشکل‌های عضو برنامه‌های خود برای مهر 97 را اعلام خواهد نمود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 31 شهریور 1397.
گرما رفت و مهر آغاز شد، فصل درس آمد، دبستان باز شد. سبزی از سرپنجه های برگ ریخت، سرخ رو شد برگ و با بادی گریخت. فرش کوچه برگ سبز و سرخ و زرد، رنگ ها در زیر پایت در نورد. چیک و چیک جوجه گنجشکان داد، اولی ها را دهد پیغام شاد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از مادران دانش آموزان.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه آقای روشن؟
زنده باشید، شبتون بخیر. شرمندم که بی موقع مزاحم شدم. بچهای گل خوب هستند؟
ممنون از لطفتون، زنده باشید. ممنون، شما خوب هستید؟
سلامت باشید، ممنونم. من راستش الان مزاحم شدم، الان نمیدونم الان فرصت و امکان باشه یا نه. من زنگ زدم در رابطه، در واقع مهر داره میرسه و بچه های گل باید مدرسه رو شروع بکنند و دلار شده بالای 14,000 تومان و حالا شهریه ها، بله شهریه ها با اینکه تکذیب میشه ولی همیشه از اولیا اخص میشه. قیمت و لوازم و تحریر که سر به آسمان زده. خواستم اگر مقدور امکان هست در این رابطه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله دقیقا درست میفرمایید. نه انقدر سنگین شده متاسفانه، خب بعض خانواده ها نمیتونن، اما خب حالا خدا رو شکر ما همسرم چون یک سال ثابت داره، ما الحمدلله تونستیم تا الان با اینکه هزینه انقدر میام، هم چند فرمایش شما هم اینکه خودمون داریم تو اینجا زندگی میکنیم، بالا رفته هزینه ها، متاسفانه قدرت خرید مثل اون موقع ها نیست دیگه اوایل. اما دیگه ناچارن به هوای اینکه اموراتشون بگذره، به هوای اینکه بالاخره بچه هست، باید یه سری خریدایی که لازمه براشون انجام بدن، دیگه مجبوریم دیگه. حالا که دلار بشه 14,500، چه بشه 3 تومن، چه بشه 20 تومن، ما مجبوریم زندگی کنیم تا زمانی که زنده هستیم.
زنده باشید شما پدر و مادر مسئول که با مسئولیت تمام در فکر آموزش بچه ها هستید، این نوگالانی که آینده ساز این مملکت هستند. اما زنده باشید. اما حالا پیش از اینکه سوالای دیگه رو مطرح بکنم، خواستم ببینم که بچه ها ثبت نام شدند شهریه چقدر بوده؟ بیشتر مد نظرم در رابطه با شهریه هاست.
بله آقای روشن، چون تازه جا به جا شدیم، من بچه ها مدرسه دولتی میرن. توی مدرسه دولتی هم هزینه ها بعد از اینکه یک ماه میری مدرسه، هزینه هایی که هر مدرسه طبق اون قانونی که مدرسه داره به اولیای جلسه گذاشته میشه و طبق اون برنامه هایی که خودشون هزینه هاشون رو برآورد میکنن یه لیستی میدن که برفرض مثلا تا این سقف باید هر خانواده پرداخت کنه. و من میگم چون تازه جا به جا شدیم، هنوز حقیقتا نرخ هزینه هاشون به دستم نرسیده، تا اینکه یک ماهی بگذره از مدرسه که عرض کردم جلسه تشکیل بشه و به ما بگن که چقدره.
بله، امیدوارم در جای جدید به خوبی و خوشی با نیکبختی و با سعادت زندگی کنید و بچه ها جا بیفتن در محیط جدید و موفق باشند. اما به هر حال یعنی مسئله این هست که از اولیای دانش آموزان به هر حال پول دریافت می کنن، هرچند که مسئولی میگن که
بله. خب اون هزینه ای که شما می فرمایین حتما باید اخذ بشه از خانواده ها، منتها میگم سختش فرق میکنه از مثلا 200 تومان به بالا. حالا دیگه هر کی بستگی داره به اون هزینه هایی که انجام میشه تو اون مدرسه، اما دیگه کمترین سقفش 200 تومانه دیگه.
بله، برای هر دانش آموزه. خب این یک بار پرداخت میشه یا به عناوین دیگه مبالغ دیگه هم اخذ میشه؟
آقای روشن، سال قبل من دو تا پسرامو نفر 250 میگفتن، دخترم هم 300 بود، ولی نه برای یک بار در تمام سه سال. حالا میگن میتونید اون 200 تومن در دو قسط بدین یا یک جا بدین، همجوری که برای دیگه دو قسط رو باید حتما تمامش کنید. حالا بعضی خانواده هم هستن که واقعا نمیتونن، اونا رو دیگه با شرایطشون باز بهتر ماه به ماه ازشون میگیرن، اما دیگه عرض کردم چند تا 200 تومن نیستش.
بله، اینا که شهریه رو تکذیب میکنن، اخذ شهریه را، ولی به این عناوین مختلف پولو میگیرند.
بله.
این و این در واقع در مدارس دولتی هست.
دقیقا. بله، مدارس دولتی یه هزینه هر سال ثابت از دانش آموزان و اولیاشون گرفته میشه. یعنی به استقال فرمش شما میگین که میگن که نه دولتی هیچ هزینه نیستش، اما نه باید اینا رو میگن یه سری هزینه ها از جیب پدر و مادرها و اولیا باید تامین بشه، مثل همون حتی که عرض کردیم شما فرمودین که مثلا چقدر میدین، این ها میشه دیگه، شامل اینا میشه.
حالا توی مدارس غیر انتفاعی که تو روابطی یا ممکنه تو آشنایان باشه، خب
بله،
این شهریه ها چقدره؟ البته مبالغ گفتن 2 میلیون تا 10 میلیون رو عنوان کردن، آیا این صحت؟
بله بیشتره آقای روشن. من الان مدرسی میدونم که 18 تومن 20 تومن هم حتی میگیرن از اولیا. اون مدرس مدرس خاصیه، بعد بچه های شخصیت ها بیشتر میرن توش، اونا حداقل 18 تومن شنیدم خودم و یکی از اقوام مثلا بودن که میگو ما 18 تومن هزینه کردیم. خب دیگه بچه صبح میره تا شب دیگه پیششون میسته ساعت 4 و 5 بعد از اون فصل، اونا خاص مدرسشون.
آخه این مدرس خاص بودنش چی هست؟
خاص بودنشون اینه که مثلا اینا یه سری کارای خاصی برفرض با کامپیوتر هر روز برکار بکنن، زمین ورزش براشون مجزاه، کلاس تفریحیشون بیشتره، استخر مثلا کارایی که فراتر از درس براشون حالت آموزشی تفریحی داره اوناشون بیشتر از ما هست. ما ها نه، ما در حد اینی که درس روزانه رو بگیرن کاری هم ندارن دیگه، در سر ساعت یک هم باید همه تعطیل بشن، نهارشون حالا هر چی خونه خودشون میخواد، کارهای دیگه اینجور چیزا رو ندارن برای ماها. اما اونا نه، اونا نهارشون غذاشون مدرسه تهیه میکنه، سرویس براشون میگیره، میگم کلاس های تفریحی خیلی بیشتر دارن، اردوهای تفریحی بیشتر دارن، سیستم آموزشیشون مثلا حتما باید پشت لایانه بشینن با اینجور کارشون، این ما با تفاوت ها هست بینشون.
یعنی اسم مدارس غیر انتفاعی هست ولی عملا به این صورت کسب درآمد میکنن از قبل آموزش.
دقیقا بله، مدیران مدرسه دقیقا اینجوری یه کسب درآمد هست براشون.
بله، حالا من شرمندم گویا پشت خطی هم دارید.
خواهش میکنم، اشکال نداره آقای بخشم.
زنده باشید. زنده باشید. پس من ادامه میدم. شما در جریان هستید که طبق اصل 30 قانون اساسی دولت، این رو از خود متن قانون میخونم، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. حالا پرسشم اینه که چرا این اصل قانون اساسی توسط خود این حضرات زیر گرفته میشه، نقض میشه و باعث شده که بسیاری از خانواده ها همونطوری هم که اشاره کردید ناتوان در پرداخت شهریه باشند و بچه ها مجبور به ترک تحصیل بشن که به نوعی در واقع ترد از آموزش بشند؟
بله دقیقا درست بفرمایید. این نمو آقای روشن حالتون خب بله طبعه این قانونی هست که شما خوندین میگن که باید رایگان باشه، اما وقتی صحبت از این که تحصیل شروع میشه، مدرسه شروع میشه، میریم و اولین آموزشمون رو برامون جلسه میذارن، دقیقا مدیرای مدرسه قشنگ صحبتشون اینه که اینها باید بگن ولی ما هزینه هایی که آموزش و پرورش در اختیار ما میذاره ما نمیتونیم با این جوابگوی دانش آموزانمون باشیم و تا کمک شما اولیا نباشه دقیقا مدرسه نمیتونه جلو بره، پیش بره. میگن یک بخشیشو مثلا از کل هزینه همون یک سومش آموزش و پرورش به ما میده، اما دو سوم باید حداقل اولیا دیگه تهیه بکنن در آدم بدن به همون هزینه ها رو. اما متاسفانه بله بعضی ها نمیتونن، ترک تحصیل میکنن، بعضی ها خب بعضی خانواده های خیریه هستن کمک میکنن، میگن ما از جانب اونا تهیه میکنیم میدیم دیگه، بنده های خورا به یک طریقی که حالا یا کمک کسی دیگه باشه یا واقعا ترک تحصیل باشه میگذرونن دیگه، ولی متاسفانه بله این هزینه ها رو میگیرن. ترجیح هستش به صحبتتون که فرمودین اینا میگن رایگان، اصلا یه همچین چیزی نیستش. من در این تا الان خودم ستا بچه داشتم مدرسه میرفتن، تا الان هیچ نشده که یک سال هزینه رو ندم بابت کمک به مدرسه.
بله جای تاسف است که با توجه به این که تو اصل قانون اساسیشون هم هست که دولت موظف است، یعنی وظیفه دولت است، مکلف است در این زمینه، ولی متاسفانه خودش قانون خودش رو زیر پا میگذاره. اما سوال دیگرم از شما، من شرمندم که میدونم مصدق اوقاتتون هستم، اولیای دانش آموزان چقدر نقش دارن در مدارس، اون چیزی که در مدارس رخ میده؟
از چه لحاظ آقای روشن؟ از لحاظ
مدیریت، در واقع منظورم بیشتر مدیریت آموزش توی مدارس هست.
بله آقای روشن، من تا الان که خودم بچه هم دانش آموز مدارس بودن اسمن شد یه انجامن اولیا تشکیل میدن، ولی رسمن خودشون هر کاری که بخوان انجام میدن. من تا الان ندیدم خیلی اونجوری که بخوان انجام بدن و با توجه به نظر اولیا عوض کنن، نه من تا حالا ندیدم، خودم به شخصا ندیدم. اون کاری که دوستان انجام میدن حالا شده با دلایل مختلف خانه بیارن یا توجیه بخوام بکنن، ولی کار خودشون عملی میکنن.
بله یعنی در واقع تصمیمات با خودشون هست.
دقیقاً با مدیریت مدارس. دقیقاً
در جریان هستید که معلمان چند تنشون بازداشت و زندانی هستن، از جمله آقای محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی که در واقع به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شدن و یکی از خواسته‌های اونها هم، مطالبه اونها هم در واقع اعتراضشون به کالایی سازی آموزشه، یعنی به پولی شدن آموزش هست. این در
حقیقتا در این مورد نه آقای روشن، اصلا حالا نشنیده بودم اصلا این موضوع رو که مثلا یه سری از افراد هستن اینجوری که درگیر شدن در مورد سیاست و اینجور چیزا، اصلا خدا شده نه نشنیدم من اینو.
البته اینا فعال صنفی معلمان هستن، صرفا هم مسائلشون در رابطه با خانواده دانش آموزان، محیط آموزش، مخالفت با کالایی سازی آموزش، یعنی در واقع همون تأکید روی همون اصل سیوم قانون اساسی خود این حضرات هست که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تهیه کنه، یعنی خواهان آموزش رایگان و کیفی برابر برای همه هستند.
بله میگم من تو این زمینه اصلا اینقدر که ببین آقای بشمت سه تا بچه دارم اینقدر در میان
زنده باشن
سلامت باشید. حقیقت خیلی توی سیاست نیستم، همسرم چرا یه موقع یه چیزایی مطالعه میکنه، یا مثلا میبینی کلاس میخونه تو اخبار میشنوه بالاخره بهتر متوجه میشه، ولی من نه، چون یه زن خونه دار هستم در همین شرایط کاره خونه و بچه و اینو هستم، حقیقتا خیلی نه اطلاعی نه. اینم در این اسامی هم که اسم بودیم حقیقتا نه خدا بودم سابه نشدیدم من، شاید همچین چیزی بوده یا هستش ولی من به شخصه نشدیدم.
البته تقصیر از شما نیست، واقعیت این است که در این زمینه اطلاع رسانی نمیشه تو رادیو تلویزیون یا مطبوعات و رسانه ها، و این هم در واقع یک نوع سانسوری صورت میگیره مگر اینکه تو این شبکه های اجتماعی انعکاس پیدا کنه قضیه.
معمولا بله این چیزا خیلی سیکرت هست دیگه، نمیذارم خیلی عامی بشه برای همه، یا خیلی مثلا به هر فرض اینه که پخش بشه این صحبت ها احتمال قوی اینا یه چیزایی میگم سیاسی و سیکرت میشه برای من بعضیاشون که حالا خیلی همه متوجه نشن این جریان ها رو. من اینجوری احساس خودم، حالا دیگه نمیدونم والا چی بگم خدمتتون.
نه همین مسئله است، واقعیت هم همه همین هست که نمیخوان انعکاس پیدا بکنه. من ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید، حال به عنوان مادر سه بچه نوگل عزیزی که مدرسه میرن، دغدغه هاتون در مورد آموزش بچه ها چی هست؟
حقیقتا آقای روشن من یکی از دغدغه های بچه هام اینه که بتونن اون معلم کلاسشون اون آموزشی که باید بده رو بده، هرچه که من نخوام هزینه کلاس های خصوصی بخوام برای اینو انجام بدم. این یکی برای من خیلی مهمه. و بعد هم این که قضیه یکی از ناظمای بچه های که به بچه هم خیلی وقتی پرداز شده بود، یکی دلواپسی من اینه که بچه هم میفرستم بره درست بزنم واقعا یه محیطیه که دلم گرم باشه، صبح تا بعد از روز بچم پیشم نیست، یه جاییه که بهتر از خونش باشه اینجا براش. این دوتا برای من خیلی مهمه، یکی آموزششون، یکم این که اونجایی که هستن امنیتشون برقرار باشه. من همین خواستم.
بله بله دغدغه بسیار مهمی هست و همینجا اجازه میخوام منم خاطر نشان کنم، همون ناظم مدرسه دبیرستان معین از اولیای دانش آموزان شکایت کرده.
بله بله دقیقا این یه حالت دغدغه و نگرانی شده برای بیشتر پدر مادرهایی که برای بچه هاشون خدایی از زحمت کشیدن، ارزش قائلن، دوست دارن بچه هاشون توی محیط های امن و خوب و سالم بزرگ بشه. من خودم به شخصه اینجوری هستم، حالا فکر میکنم بیشتر مردم هم اینجوری باشن.
بله دقیقا. خب من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. روزهای خوبی برای شما و برای بچه های عزیز آرزو میکنم. امیدوارم شاهد موفقیت روز افزون این عزیزان باشیم، این نوگلان و آینده سازان کشور باشیم.
گلبان شما سلامت باشیم، ممنون از روز شما، انشالله که شما هم سلامت و آینده باشیم، همیشه دلتون خوش باشه.
زنده باشید. من دیگه بیشتر از این مصده اوقات شریفتون نمیشم. بسیار سپاسگزارم که وقت زی قیمتتون رو در اختیار رادیو ندا گذاشتید.
سلامت بسید. خواهش میکنم. خوشحال شدم از هم صحبتی تو.
پا پایدار باشی دیگه، بیشتر از این مصده اوقاتتون نشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از شهروندان در مشهد.
بله.
الو، سلام و درود به شما بزرگوار.
سلام، مخلصیم.
زنده باشید. حمید روشن
هستیم. آقای روشن زنده باشید. سلامت باشید.
شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم، نه شما مراهم این در خدمتون هستیم.
لطف دارید، بزرگوارید. خواستم ببینم آیا فرصت امکان هست که من چند لحظه مصده اوقاتتون بشم؟
هستیم در خدمت، مشکل نداریم.
زنده باشید. عرضم خدمت شما بزرگوار، غرض از مزاحمت این مسئله ارائه خدمات جنسی به زائران عراقی در مشهد هست، موضوعی که در واقع انعکاس زیادی پیدا کرده، بازتاب گسترده داشته و در این حال واکنش هایی هم از سوی مقامات صورت گرفته، بعضی ها تکذیب کردن. ولی نفس قضیه که در واقع این گردشگران جنسی در مشهد هستن، تبلیغاتی هم که صورت گرفته، زیارت و سکس و غذا و پارک آبی، در واقع در این خصوص من حقیقت ماجرا را از عزیزانی که مطلع هستم میپرسم. در واقع حقیقت از چه قراره؟ ماجرا چی هست پشت این قضیه؟ چون خود علم الهدا امام جمعه مشهد هم عنوان کردن که 4 میلیون زائر داشتیم در سال گذشته در مشهد. حالا انعکاس وسیع هم پیدا کرده که الان در واقع یک کاریکاتوری هم در فضای مجازی منتشر شده که در واقع نگاه اونها عین نگاه بعضی از ایرانی هایی که میرن تایلند. مشهد در واقع شده تایلند تشیع.
ببینید، این صحبت هایی که هستش یه سری هاش که درسته، خب
بله،
ولی نه در اون حدی که اون بزرگ نمایی شده، مثلا هتل ها و اینا. نه، هتل ها اصلا میام چی مورد، حتی یک مورد هم ندارن، چون ما به حساب خودمون ما تو هتل ها اینا بودیم و دیدیم اینا، هتل ها به هیچ جنبان هم چی موردی نداره. ولی خانه های مسافری اینا چرا؟ یه سری هاشون هستن و از اون جمعیتی هم که میان مثلا میگه همه به خاطر این کاره، اونم غلطه. ولی خب چرا یه 10% هستن که به خاطر این کار میان؟ بعد برنامه رستورانشون هم بله اون هستش که مثلا ما خودمون دیدیم که میگن شاندی سرغبه، مثلا دو سه تا دختر ایرانی با دو تا عرب اینا میرن برنامه نهار و تفریح و اینا، بازار و اینا، اینا هم هستش. ولی در حد مثلا میگم اون 10% دیگه، اون بزرگ نمایی که میکنن مثلا اغلب به خاطر این کار میان مشهد و اینا، نه اون درست نیستش.
حالا عوض میخوام میانه کلامتون، چون همین 10% هم قبول بکنیم، این مقیاس و این کمیت را، در واقع 10% 4 میلیونی که علم الهدا میگه میشه 400,000 نفر در واقع به این دلیل میان مشهد. یعنی باز آمار بالایی.
نه ببینید 4 میلیونی که میان، خب مثلا 2 میلیون از این 4 میلیون 3 میلیونش خانوادگی میان و واقعا برای زیارت، و بعد حالا چون قیمت دلار و اینا برایشون هزینه ها پایینه به خاطر اون میان، هم زیارت هم سیاحته. خب
بله بله.
ولی از او 10% که ما میگیم، شما مثلا او 10% رو از رو مثلا 100,000 تا اینا در نظر بگیم، نه از او 4 میلیونی که شما میگیم، درسته؟ ولی این هستش، اونطوره نیست که بگی آقا همچین مورد نیست. و این هم متاسفانه خود مشهدی ها مقصرن، یعنی خود مشهدی ها راننده ها و هیچ کسایی که میان مثلا ویزیتورن و اینا، بیشترشون اینا مقصرن. حالا مثلا کسی جرأت نداره دیگه، مثلا به من نوی که تو خیابون دارم میام مستقیم بیاد بگو همچین جایی داریم، برنامه‌ای داریم، فلان داریم. اونم که میره طرف، اونم یک افراد شناخته شده از این راننده تاکسی و راننده شخصی اینا هستن که کارش متاسفانه همینه. مثلا طرف تا میشینه تو ماشین، خودش دیگه پیشنهادش میده آقا همچین موردی هست، همچین برنامه‌ای هستش. حتی زمانی که عربستانی‌ها زیاد میومدن ایران، خیلی هاشون اومده بودن تو بهترین جاهای مشهد خونه گرفته بودن. حتی من خودم اون خونه ها رو یه دوتشو دیده بودم، مثلا خونه گرفته بود طرف، چون به خود عربا که نمیدن. خب
بله.
بعد مثلا میومد، من ایرانی بودم، میومد خونه رو میرفت به نام من میگرفت، یه هر کاری هم دوست داشتن. از خونه ها اون موقع زیاد بود، موقع عربستان و اینا میومدن و اونا پولدار بودن اینا. آره. ولی اونا که رفتن بیشتر عراقی و سوری و اینا می اومدن. اینا اوایل که نه، چون مثلا دلار مثلا چیز نبود که بگی براشون هزینه هاشون خیلی پایین می افته اونا. ولی الان یه مدت میان به خاطر همون قیمت دلار پایینه. ولی این موردی که شما میگین هستش، مثلا کسی نمیتونه انکار کنه که همچی چیزی نیست، نه هستش. آقا
حالا این مسئله هست، چه کسانی چه نهادی در واقع اینها را سازمان میدهند، این زائران را که میارند؟
میگم که ببین، اینا که مثلا همچی برنامه بیشترش مثلا این راننده تاکسی ها، راننده شخصی ها و یه افراد ویزیتور هستن که مثلا برای هتل ها اینا تبلیغ میکنن، مثلا خانم برای مسافر خونه های کوچیک و اینا، اینا اغلبی کارا رو میکنن.
ولی یعنی نه، عرضم به این هست، روز میخوام باز میانه کلام بده، 4,000 زائر میاد و تبلیغاتی هم میشه که چنین برنامه هایی هم هست.
بله.
پشت این قضیه کیا هستن، چیا هستن؟ چون البته توی خبرها بوده که مثلا آستان قدس رضوی سالانه مبالغ زیادی برای پذیرایی از زائرین هزینه میکنه.
نه اونا نیستن. ببین پشت قضیه مثلا نمیشه بگی افراد خاص یا به حساب یه ارگان خاصی هست، نه کسی پشت اونا نیست. بعد از زمان هم که آقای رئیسی اومده آستان قدس، آستان قدس خدای خیلی خوب شده. بعد از لحاظ مثلا این که به زوارا، حالا چه خارجی چه ایرانی، واقعا میرسن اونا همه چیزش رو اصوله. مثلا قبلا شما یه فیش غذا رو می‌خواستید 200 رقم پول بدی بگیری، الان نه دیگه. میان اما ورودی شهر یا تو فرودگاه یا راهن اینا به مسافرا میزن و به حساب دعوتنامه حرم و اینا رو مثلا طرف حالا یا بره شام یا نهار، همه چیز رایگان. نه آستان قدس توی برنامه ها فکر نمی‌کنم باشه، و اگه همچین موردی هم باشه شدیداً خودشون برخورد می‌کنن. میگم که اصل قضیه پشت همین چند درصدی هم که هستش، همین راننده تاکسی ها و شخصی ها و همین ویزیتور ها اینا هستن. یه ارگان خاصی پشت این داستان نیستش که مثلا، چون من خودم شنیدم میگم آقا الان کلا از عراق و اینا فقط میان مختص همین کار، نه میان، ولی نه اون درصدی که مثلا بخوای مثلا از 100,000 تا بخوای در بیاد آمارش، شاید 1,000 تاشون بخاطر این کار بود که همون هم زیاده. اونم متاسفانه به خاطر این برنامه که میگم، یعنی مثلا راننده تاکسی میاد آقا مثلا همچین موردی هست، بعد چون یه پولی هم بهش میدن میگه متاسفانه باب شده. بیشتر داستانش اینه.
بله. آقای محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان، خراسان مرکزی همون میگن رضوی، گفته که 6,000 خانه مسافر غیر مجاز در مشهد هستش که در آنها به زائران خدمات جنسی ارائه می کنند. خب این تعداد، این کمیت خانه مسافرها میتونه بدون اطلاع در واقع نهادهای
خب نیست، این هم همچی چیزی نیستش. میگم این همه در حد حرف، مثلا از شنیده های من اون یکی اینا میگن، ولی آمار اشتباهیه. اونطور نیست که مثلا بگی اینقدر خونه از مختص همین کاره و اینا، نه، چون این همه نظارت داره، مثلا شب به شب اماکن میاد اینا رو بررسی میکنه، بعد حتی جایی که شک بکنه اینا حتی تو اتاق وارد میشن. اونطوری نیست که بخوان چیزی، ولی میگم دیگه اونم که بگی اصلا نیست، نه اونم غلطه، هستش ولی اونطور که اینقدر بزرگ شده نه.
یعنی در واقع در اون حدی که حالا مشهد تایلند تشیع شده نیست؟
نه نه، اصلا یعنی 2% هم من اینو قبول ندارم. ولی درد شایع چرا خیلی زیاده، خیلی زیاده. اون که مثلا میان مختص این کار، نه اون اصلا چه موردی نیستش. ولی هستش. ایرانی خود ما مثلا جاهای دیگه میرن دیگه، مثلا یک سری شما برای تجارت میرن، یه سری شما به خاطر مثلا همین برنامه دیگه میرن، یه سری به خاطر زیارت میرن، همه تیپ افراد داخلشون هستش، درسته؟ اینا هم هستش دیگه. اونطوری نیست که بگی مثلا همشون مختص این کارن، نه.
بله، نقل قولی هست از علم الهدا امام جمعه مشهد مبنی بر این که ثواب داره زنان مسلمان به زواری.
نه ببینید، شما ببینید مثلا اینا میان یک قسمت از حرفای اون بند خدا رو میان بر میدارن، یک قسمت رو حذف میکنن، یک قسمت رو اضافه میکنن، بعد یک چیز این موردی در میاد. اصلا همچین صحبتی نبوده. حالا من خودم طرفدار این آقا هم نیستم، اصلا حتی یه بارم از نزدیک ندیدمش، ولی این کارا رو میان میکنن، مثلا یه چیزی درست میکنن که آه این آقا او حرف یه چیز دیگه بوده، اینا میان یه چیزی اضافه میکنن، یه چیزی کم رو، یه چیزی که خودشون میخوان در میارن. نه اصلا چیزی نگفتن و نبوده، و ولی بعد شایع میگم زیاده، از این حرفا زیاده، چون ما خودمون تو مشهد این داریم میبینیم دیگه. چرا مثلا من خودم دیدم که مثلا دو سه تا دختر پسر ایرانی با دو تا مرد عرب اومدن مثلا شاملیز، حتی رستورانی که من خودم بودم اونجا بودم و دیدم که اومدن نهار خوردن و رفتن، حالا دیگه بعدش کجا رفتن چیکار کردن نمیدونم. این مورد هستش، ولی اون که بیان مثلا همه بیان به خاطر این کار، نه، خیلی شایعه، خیلی گسترده انجام دادن.
آخه این مسئله یک تقابلی هم به وجود آورده بین در واقع ناسیونالیزم کور ایرانی هم به وجود اومده، توی چیزها هست، کلیپ هایی هست توی فضای مجازی، عرب برو گمشو، یعنی انگار مثلا وقتی ایرانی این کار انجام میده این مسئله نیست، ولی به قول معروف توی گیومه بگم، یعنی ناموس پرستی ایرانی ها به این صورت همه عرب ها رو.
نه خب به اون کلیپ ها هم میدونم چی میگی، اون کلیپ ها هم من دیدم و مثلا چیز کردن، ولی نه الان میان مثلا مشهد، ما خود اونا تو باشون با بعضیشون در ارتباط بودیم، احترام میذارن، ایرانی ها به اونا احترام میذارن، اونطور نیست که. حالا بعضی موقع درگیری هم پیش میاد و اینا، اون دیگه همه جا ایرانی ما هم که برن عراق مثلا بعضیشون خیلی، بعضیشون میان با یه مغازه‌دار درگیر میشن، با یک به حساب آبر گذری درگیر میشن، این برنامه هم هستش. ولی تو مشهد نه، رابطه هاشون با هم خوبه، همه مثلا احترام به هم میذارن، هم اونا هم اینا، چیز خاصی. ولی اون کلیپ هم هستش، حتی اون کلیپ های خونه ها هم ما دیدیم و اینا، هم نمیگم اونا هم نیستش، ولی اونا هم هستش. حالا اینا مثلا میان میگن دیگه عربا چون دارن میان فقط به خاطر این کار میان، نه، عربا ببینید چون موقعی می اومدن دلار تو 3 تومن و 3200 بود، خب
بله،
الان شده 14,000 تومن، یعنی 3 تومن اونجاشون شده تقریبا نزدیک 4.5 برابر. قبلا مثلا اونها یه شیشلیک می‌خوردن مثلا بر فرض ارزم حضور شما $20 میدادن، الان همون شیشلیک رو میان می‌خورن چقدر میدن؟ $4 میدن. خب این براش خیلی مفت میفته، خرید زیاد میکنن، مثلا پتو اینجور چیزا خیلی زیاد میخرن، حتی افغانستان هم زیاد میاد اینا رو میگیره، تو هر چیزا برشون تقریبا 1/4 قیمت، 1/5 قیمت میفته. بیشتری که دارم میام به خاطر اینه، نه به خاطر اون برنامه که مثلا توی فضای مجازی اینا تبلیغات شو میکنن اینا، نه اونا همه غلطه، بیشتر به خاطر این میان. چون ببین مثلا ما خودمون، اصلا خودمونو میگم دیگه، مثلا یه مسافرت بریم مثلا ترکیه، تا برامون بیفته 10 میلیون تومان، تا برامون بیفته 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، خب قبل 2 میلیون باشه تو سال شاید 5 بار بنده برم، ولی وقتی 10 میلیون تومان باشه شاید 2 سالی 1 بار برم. الان اینطوری شده برای عراقی ها و حالا کلا عربا ایران اینطوری شده، 1/4 1/5 هزینه براشون میفته، بخاطر همون زیاد میاد. یعنی موقعی که مثلا مرز باز بود که پیاده میرفتن ایرانی ها، مثلا رفت و برگشت یه ایرانی میرفت میومد 100,000 تومان نمیشد، خب چقدر جمعیت میرفتن؟ الان که نه، الان 2-3 میلیون تومان براشون آب میخوره، مطمئن باشیم مثلا 1/10 جمعیت سال قبل نمیره. یعنی ما دوستان اونایی بودن که قبلا پارسال سال قبل میرفتن، امسال شاید مثلا از 100 تا 5 نفر بدن 10 نفر نهایت برن، برای چی؟ برای که هزینش خیلی زیاد شد، 200,000 تومان کجا 3 میلیون تومان کجا، بعد درآمدم از این طرف کم شده دیگه، خیلی ایران درآمدو کم شده دیگه نمیرن. حالا عربا معمولی شده دیگه، عربا درآمدش اون وقت زیاد شده، این وقت رایگان شده براشون، به خاطر همون هجوم آوردن میان خرید زیاد میکنن. بعد رستوران هم که میرن، حالا یه سری مثلا با دختر پسر ایرانی من، ولی یه سری خانواده خودشون هستن. یعنی من اینو که میگم، من خودم یه 5-6 ماهی مسئول یک رستوران بودم هم تو مرشد، مثلا دیدم میومد آمارا همه رو داشتم، 90% عربا با خانواده خودشون میومدن، 95% با خانواده، حالا 5% هم با دختر پسر ایرانی بودن که میومدن. بله این هم قبول داریم بوده.
بله ممنونن، اطلاعات بسیار زیقیمتی رو دادی.
خواهش میکنم، ما هستیم در خدمت شما.
زنده باشید، ممنون هستم. اینجا هم که
سلامت
هست. حالا اگه اجازه بفرمایید چند لحظه دیگر مصده اوقاتتون بشم، چون یه سوالی هم زنده باشید، یه سوالی هم ذهن منو گرفته، اینی که خب تو مشهد اجازه برگزاری کنسرت داده نمیشه، میگن که مشهد ساحت امام رضا هست، ولی چرا این مسئله اینقدر در این شهر رواج پیدا کرده؟ یعنی اسم این شهر به مراتب بیشتر است، البته شهرهای دیگر هم عنوان کردن، گویا آبادان هم هست. یعنی این چرایی این قضیه برای من سوال هست.
ببینید کنسرت که میگن، خب همین رستورانی که من خودم بودم مثلا پارسال اومدن همین آقای سالار عقیلی کنسرت اونجا تو شاندیز برگزار کرد. خب کنسرت های مشهد مثلا همه میگونه آقای علم‌الهدا مخالف و اینا، حالا شاید یه بخششون ایشون باشه، ولی بخش کلیشو دارن دادستان جلوگیری میکنه. حالا بخاطر همین به حساب برنامه زیارتی و شهر زیارتی و اینا هستش، گفتن این کارا، چون تو کنسرت هم که میرن مثلا طوری نیست که طرف از اون کنسرت استفاده درستی بکنه دیگه، دست و شادی و رقص و این و اونور هستش، بیشتر به خاطر این کار جلوگیری و امانت میکنن، به خاطر این برنامه زیارتیشون اینا که مثلا اون اصول به حساب کنسرت رو خود تماشاگرا رعایت نمیکنن، کاری که مثلا نباید انجام بدن انجام میدن و حالا یک سری شاید درگیری هایی پیش بیاد و اینا، به خاطر اونه. والا مثلا تو خود شاندیس کنسرت اجرا کردن، تو طرقبه بوده، شهر اطراف مشهد استان خراسان بوده، کنسرت بوده، بعضی جاش هم لغو شده اینا، آره اونم هستش، ولی بیشتر خود مشهد به خود این برنامه زیارتی و امام رضا هستش که نمیذارن اجرا بشه.
بله، ولی گویا امیر تتلو اگه اسمشو درست تلفظ کنم، چون یک اسم عجیب غریبیه، گویا اونجا
امیر تتلو، آره
اونجا کنسرت برگزار کرد و با
نه اصلا ایشون فقط زمانی که آقای رئیسی برای امیر ریاست جمهوری اینا چیز شده بودن، مثلا از طرفدار آقای رئیسی بود، واقعا کنسرت و اینا نه. بعد داخل مشهد که من ندیدم و نشنیدم که یه چند سال کنسرت بشه، و پارسال سالار عقیلی شاندیز بود که یه کنسرتی گذاشت، یکی دیگه همین بود، نمیدونم دقیقا کجا بود و کی بود، همین دوتا بود، ولی این آقای تتلو نه، همچه موردی نبوده.
من اشتباه متوجه شدم که کنسرت برگزار کرده، ولی اون کلیپش، اون دیداری که با هم داشتن،
با آقای رئیسی آره دیگه، از هم خود تلویزیون هم نشون داد، اون چیز نبود، کلیپش هم بود، همه دیده بودن. بعد موقع انتخابات آقای رئیسی بودش.
بله بله، در اون مقطع بود. گویا ایشون هم گذاشت رفت خارج.
بله الان به زالن رفته، با او طرف اینجا نیستش.
بله خب جناب، من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که اطلاع رسانی کردید. برای شما آرزوی روزهای خوب و گردش خوب روزگار دارم.
انشالله برای همه خوب بشه و برای همه مسلمان و ایرانی ها و چه این بچه و برای همه خوب بشه.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم. اگر در پایان اگر نکته هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه دیگه مورد خاصی نیستش دیگه، همین چیزایی که گفتیم حساب صحبتی که شد اصلش همون بود دیگه، مورد خاصی نبود دیگه.
بله یعنی در واقع هست ولی نه در کمیت زیاد.
نه آره در اون حدی که این بزرگ نمایی شده نه اصلا قابل قیاس نیستش.
ولی قابل انکارم نیست.
آره قابل انکارم نیستش. بله
بله خب بسیار سپاسگزارم.
ممنونم. سلامت باشین. شب شما خوش. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به نامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ در اعتراض به دستگیری محمد حبیبی. نامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ به رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، اسلو 3 سپتامبر 2018. موضوع نامه اعتراض به دستگیری معلم اتحادیه‌ای محمد حبیبی. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ LO که نماینده بیش از 920 هزار کارگر می‌باشد، همچنین اتحادیه کارکنان مدارس نروژ که معلمان و کارکنان مدارس در نروژ را نمایندگی می‌کند، این نامه را در اعتراض به نقض فاحش حقوق اتحادیه‌های کارگری در کشورتان می‌نویسیم. تنی چند از فعالین جنبش مستقل کارگری در ایران اکنون تنها به خاطر فعالیت‌های کاملا مشروع و قانونی کارگری تحت آزار قرار گرفته و یا در زندان به سر می‌برند. محمد حبیبی معلم اتحادیه‌ای ایران در 4 اوت 2018 محکوم به 10 سال و نیم زندان گشت. حکم وی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر شده است همچنین شامل منع از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مسافرت برای 2 سال و 74 ضربه شلاق می باشد. حبیبی که عضو کانون صنفی معلمان تهران می باشد، یکی از چندین فعالین مستقل کارگری در ایران است که به دلیل پیگیری فعالیت‌های کاملا مشروع صنفی توسط مقامات دولتی اذیت و آزار می شوند. آقای حبیبی در ماه مه هنگام شرکت در اعتراضی مسالمت‌آمیز دستگیر شده است و از آن زمان تا به حال در حبس و تحت شرایطی شدیداً غیر انسانی و غیر قابل تحمل به سر می برد. به شهادت اعضای خانواده او که با وی در زندان ملاقات داشتند با آقای حبیبی بسیار بدرفتاری شده است و او احتیاج سریع به درمان و دکتر دارد، اما مقامات مسئول کماکان او را از معالجات فوری محروم کردند. ما قویاً از مقامات ایرانی آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه‌ای را خواستاریم و شدیداً نگران وضعیت و سلامتی آقای حبیبی هستیم. ما به شدت نگران تحمیل شرایط سخت زندان به آقای حبیبی و در نتیجه به خطر افتادن سلامتی و جان او هستیم. به نظر ما دولت ایران با استفاده از قوانین به اصطلاح امنیت ملی به توجیه سرکوب فعالیت‌های مشروع اتحادیه‌ای ادامه می‌دهد و بدین بهانه قربانیان سرکوب را از حق دفاع قانونی محروم می‌سازد. چنین سیاست‌هایی اثراتی بسیار مخرب برای افراد حبس شده و خانواده‌های آنان دارد و برای اقتصاد و جامعه ایران نیز بسیار مضر و زیان‌آور است. بنابراین ما از شما مقام رهبری آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای درخواست می‌کنیم که سریعاً در این امر مداخله نموده و ترتیبی داده که مقامات مربوطه آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه‌ای کارگری را فراهم آورند. سرکوب کارگران و فعالین اتحادیه‌ای را متوقف نموده و مطابق مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین المللی کار به آزادی تشکل و حقوق کارگری احترام گذارند. ما شدیداً نگران زوال حقوق و موقعیت اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق‌های انسانی بنیادین در جمهوری اسلامی ایران هستیم. چنین سرکوبی تا به حال منجر به زندان بسیاری و مرگ چندین تن از فعالین کارگری در ایران شده است. تا زمانی که دولت شما حقوق بین المللی شناخته شده اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگری و آزادی فعالیت‌های اتحادیه‌ای را در ایران به رسمیت نشناسد، و تا زمانی که دولت شما تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در سازمان جهانی کار را رعایت ننماید، جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری من جمله الوی نروژ و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ به کارزار جهانی خیش در اعتراض به این سرکوب‌های غیر قابل قبول و نکوهش پذیر ادامه خواهند داد. ما عمیقاً مصمم هستیم که به طور کامل از کارگران ایران و مطالبات مشروعشان از جمله آزادی تشکل و دستیابی به دیگر حقوقشان بدون هیچ آزار، اذیت و ترس از دستگیری حمایت کنیم. با احترام، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، پگی هاسن فولسویک، معاون رئیس کشوری اتحادیه کارکنان مدارس نروژ، آنفین برود، رئیس اتحادیه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.